أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران و اساتید بزرگوار و تبریک این ایام پیشاپیش میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو و همچنین مشارکت خیلی خوب مردم رو که الحمدلله انتخاب شایسته هم انجام دادن، هرچند این عمل کرده وزارت کشور که قدری به هر حال مزاج مردم رو تلخ کرد و بی‌نظمی های عجیب غریبی که داشت و آمارهای همینطور متغیری که ارائه میداد و خیال میکنن مثلا حالا تلاش بکنن آمار آقای رئیسی پایین بیاد این به نفع خودشونه. از قضا همیشه مشارکت حد اکثری مردم یا عدم مشارکت مردم این دلالت داره به عملکرد خوب یا بد دولت فعلی، این که هیچ دلالتی نداره برای این که مثلا فرضون مردم اگر اولا اگر درست عمل میکردن، من معتقد بودم مردم نزدیک به 60% مشارکت داشتن و همین الانش 54% مشارکت داشتن، 53% خورده ای. حالا آمارا رو اینها دقیق نمیگن و میخوان کاری کنن که آمار آیه رئیسی از بقیه رؤسای جمهور پایین تر باشه آمار مشارکت، در حالی که اگر هم چنین اتفاقی افتاده باشد و تمام گزارش ها رو درست و دقیق بدانیم، این نشان از عمل کرده دولت فعلیش، اونقدر بد عمل کردن که مردم رو نسبت به مشارکت در حال بی اعتماد کردن و بی رغبت. انشاءالله خداوند کمک کنه ایشون بتواند خدمتگزاری کنه به مردم، به محرومین. واقعا در یک اوضاع خاصی هستیم، یک تیم قوی بتواند تشکیل بدهد و در مقابل خب مخالفان ایشون که هم اصولگرایان راندخار، هم اصلاح طلبان راندخار، هم اعتدالیون راندخار، اینا کم نیستن، به هر حال اختاپوس هایی که در این چهار دهه تشکیل دادن با اینها مبارزه کردن خیلی سخته و من به نظرم میرسه بهترین راهکار برای موفقیت ایشون همین مدل حکمرانی است. یعنی ایشون باید به فکر یعنی طراحی حکمرانی علمی، حکمرانی تغذیه، حکمرانی فضای مجازی و سایر حکمرانی ها رو داشته باشه با تیم های متخصص اندیشه ورز، بعد هم یه تیمای عملیاتی قوی داشته باشه که حکمرانی مثلا فرض کنید تغذیه در کشور رو عده اندیشه ورز تدوین کنن، در واقع عقلانی تدوین کنن و بعدش یه تیم قوی عملیاتی اجرا کنن و طبیعتا یه تیمی هم نظارت بر حسن اجرا داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته فکر میکنم خیلی میتونه مبارک باشه و میتونه منشأ کارآمدی به گونه ای که مردم با انگیزه انشاءالله امور رو دنبال بکنن. خب ما در بحث حکمرانی حکمی شبکه‌ای مبانی رو بحث کردیم، رسیدیم به اهداف. اولین هدفی که ذکر شد عقلانیت بود و دومین معنویت و سومین عدالت، و عرض کردم این سه هدف هم سه وصفن برای حکمرانی، سیاستگذاری و تنظیمگری، هم سه غایت حکمرانی هن. یعنی اگر حکمرانی عقلانی، معنوی و عادلانه طراحی به تحقق پیدا بکند، غایتش می شود تحقق جامعه عقلانی، معنوی و عادلانه. و طبیعتاً تمدنی که از چنین جامعه برمیاد تمدن عقلانی، معنوی و عادلانه خواهد بود. خب عقلانیت رو معنا کردم، اگر بخوام در کوتاه عقلانیت رو توضیح بدم، عقلانیت می شود خردورزی استدلالی مبتنی بر مبانی فکری، اجتهادی بر اساس نصوص دینی، محاسباتی ناظر به واقعیت ها و کارشناسانه، یعنی محاسباتی کارشناسانه ناظر به واقعیت ها، عملگرایی همراه با آرمانگرایی. لذا عقلانیت در واقع عقلانیت چهار فعالیت خردورزی است: خردورزی استدلالی، اجتهادی، محاسباتی، عملگرایانه یا عملگرایی. خردورزی استدلالی مبتنی بر مبانی فکری، خردورزی اجتهادی بر اساس نصوص دینی، خردورزی محاسباتی ناظر به محاسباتی کارشناسانه ناظر به واقعیت ها، خردورزی عملگرایانه همراه با آرمانگرایی. این معنای عقلانیت بود: خردورزی استدلالی، اجتهادی، محاسباتی، عملگرایانه. خب دستاورد چنین عقلانیتی حکمت است. حکمت یعنی معرفت مدلل و کارشناسانه و کارآمد. هم پشتوانه دلیل دارد، هم پشتوانه کارشناسی دارد، هم کارآمد و کاربردی است. هم واقعیت ها رو میبیند، یعنی ظرفیت ها و تهدید ها رو، هم به آرمان ها توجه دارد، یعنی تعالی بخش است. خب این مقصود ما و معنای ما از عقلانیت که خب جلسه پیش مفصل در باب آن سخن گفتیم و توضیح دادیم. امروز میخوام به هدف دوم که معنویت است اشاره کنم. اسپریچوالیتی که به معنای روحانی، معنوی، غیر مادی، عالم روحانی، روحیه مذهبی معنا شده. اول ببینیم معنویت چیست و چه آثاری دارد. معنویت، حقیقت معنویت یک امر بینشی منشی است که البته آثار منشی و کنشی هم دارد. پس حقیقت معنویت یک امر بینشی و منشی است، اما آثارش هم منشی است هم کنشی. ساحت بینش معنوی، ساحت بینشی معنویت عبارت است از پنج باور: باور به ماوراء طبیعت و پیوند و ارتباط با آن، باور به هدفمندی، باور به هم پیوستگی جان، باور به هدفمندی عالم و آدم یا معنا بخشی، باور به خالق هستی، باور به ربوبیت هستی بخش. این پنج تا باور، پنج تا عقیده. پس یکی از باورها باور به وجود ماورا طبیعته، یعنی از ماتریالیسم بیرون آمدن و ماورا طبیعت را پذیرفتن، یعنی غیر از عالم ملک اعتقاد به عالم ملکوت و جبروت و عالم اسما و صفات الهی. سختیش هم همین عبور از عالم ملک و عالم طبیعت است. اگر از عالم ملک و طبیعت فراتر بریم دیگه عالم ملکوت، پذیرش عالم ملکوت و عالم جبروت و عالم اسما و صفات الهی راحت تره. همین که باور کنیم عالمی ماورای طبیعت هست یا عوالمی ماورای طبیعت وجود دارد، و هم باور به این که بین ملک و ملکوت و جبروت و اسماء و صفات الهی پیوندی و ارتباطی برقراره. یعنی این تو نیست که یه سری عوالم از هم بریده و از هم منفک و بدون ارتباط با هم. نه، عالم ملک، در واقع عالم ملک با ملکوت و ملکوت با جبروت و جبروت با اسماء و صفات الهی در ارتباطن. حتی عالم ملک با عالم جبروت و عالم اسماء و صفات الهی در ارتباطه. پس باور اول باور به ماورای طبیعت و پیوند طبیعت با ماورای طبیعت بود. باور دوم باور به این که جهان یک همبستگی دارد، یک پیوستگی دارد. این عوالم از هم جدا نیستن. هم عالم طبیعت، اجزا و عناصر عالم طبیعت به هم پیوسته است و نظامی وجود داره، و این نظام هم یک نظام احسنی است. یعنی نظام دارد، و هم طبیعت با ماورای طبیعت یعنی ملکوت و جبروت و اینا پیوستگی و نظام منده. باور سوم به این که عالم آدم هدفمند است، یعنی معنادار است. جهان معناداری است، جهان هدفمندی است. این عوالم علاوه بر به هم پیوستگی هدفمندند، معنادارند. چهارمین باور، باور به این که این عوالم خالقی دارند. و پنجم باور به این که خالق هستی ربوبیت هم دارد، هم ربوبیت تکوینی هم ربوبیت تشریعی، یعنی اعتقاد به ربوبیت هستی بخش. خب این پنج باور مؤلفه های بینشی معنویت هست. وقتی این باورهای پنجگانه شکل بگیره، یک سری تعلقاتی، یک سری ویژگی‌های منشی و خلقی و درونی در انسان پدید میاد، مثل امیدبخشی، آرامش درونی، شادی و شعف درونی، کاهش درد و رنج آدمی. حداقل این چهار ویژگی، چهار اثر منشی در به صورت آثار جوانحی در انسان تحقق پیدا میکنه. البته میدانید باور زومراتب است، آثار منشی هم زومراتبند. یعنی هرچه باور به ماورای طبیعت و خالق هستی و ربوبیت هستی بیشتر باشد، انسان امیدبخشی و آرامش درونی، شادی و شعف درونی، کاهش درد و رنج انسان هم بیشتر خواهد بود. و به جای انسان میرسد که کل این هستی و عوالم رو آیات الهی میبیند، نشانه های الهی میبیند، مظاهر الهی میبیند. این بحث مهمی که عرفا در کتاب‌های عرفانی دارن، از جمله ابن عربی در فصوص الحکم که قیصری بر آن شرح مفصلی نوشته، اگر کسی بگوید کل فصوص ابن عربی و شرح فصوص قیصری اگر یک پیام داشته باشد چیست؟ یک پیامش این است که یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یعنی کل پیام عرفان این است که الوجود واحد لا شریک له و ما سوی الله تجلی او هستند. البته از بین این تجلیات و مظاهر انسان برترین نوع تجلی است که می تواند بشود انسان کامل و مظهر اسما و صفات الهی. کل عرفان همین دیگه. حالا تو فصل آدمی، تو فصل نوحی، تو فصل شیسی، تو فصل نوحی، تو فصل ادریسی، تو فصل ابراهیمی، تو فصوص مختلف کتاب فصوص الحکم که چند سالیست ما خدمت دوستان این کتاب رو مباحثه میکنیم، کل پیام و مطالبش همین این است که به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم. یعنی همش خدا رو دیدن، عالم رو آیت الله دیدن. توجه دارید، ازا کل هستی آیت الله است، جمادات آیت الله هستن، نباتات آیت الله هستن، حیوانات آیت الله هستن. حالا اخیرن که قارچ ها رو بین نباتات و حیوانات می دانن تو سلسله مراتب طبیعت. بله، قارچ ها هم آیت الله هستن، حیوانات هم آیت الله هستن، انسان ها هم آیت الله هستن، جن ها هم آیت الله هستن، ملائکه هم آیت الله هستن. همین آیات الهیه. یعنی اون چه در ملک و ملکوت و جبروت هست آیات الهی هست. این اثر این در واقع دیدن، یک دیدن معنوی است که منشأش باور معنوی بود. اون باوره وقتی یه وقتی کسی باورش استدلالی است، اعتقادی است، بر اساس منطق استدلال، خب نتیجه اون استدلال هم صرفا یه بحث عقلی است. یه وقت باوری که پیدا میکند باور شهودی است، بر اساس باور شهودی خب دیدنش هم می شود یک دیدن شهودی. آیات الهی رو شهودی می بینند. در همین کتاب شرح فصوص الحکم جناب قیصری در فصل حکمت المهیمیه فی کلمت ابراهیمیه تعبیر زیبایی دارد، میگه که عرض کنم خدمتتون، بله، میگه که اذا، صفحه 528 میگه اذا ام عن النظر صاحب الفطانه و ذهن المستقيم في نفس الوجود يمكن ان يعرف ان ذاته قديمه ازليه واجبه هي لها بذاتها لا بحسب الاستدلال. میگه وقتی صاحب فطانت، انسان تیزبین، اندیشه ور، ذهن مستقیم، امعن النظر، امعان نظر کند، فی نفس الوجود و نفس وجود رو ببیند، یمکن که بشناسد این رو که ان ذات حق تعالی قدیمتون ازلیتون واجبتون هی لها به ذاتها لا به حسب الاستدلال بل به وجدان الامر علی ما هو علی سبیل ذوق. ذوق اینجا اینی کش یعنی کشف میکنن. بعد البته ثم یتمکن من التنبیل غیر ایزن لیجد هو ایزن کذالک. بعد میتونه تنبیه، یعنی استدلالی که میگه از باب تنبیه و آگاه سازیه برای غیر خودش، تا اون غیر اونم بفهمد که خداوند واجب الوجود است. مثل برهان صدیقین میاره، برهان وجوب امکان اقامه میکنه. توجه ده. بعد میگه اما المعرفت به انها اله و صاحب و اسماء و صفات فلا یمکن حتی ینزوی الالعالم و یستدل بالعبودیه علی المعبودیه و المربوبیه علی الربوبیه. میگه اما معرفت به این که خداوند اله هست، این ذات قدیمه ازلی اله هست، صاحب اسماء و صفاته، میگه این ممکن نیست تا اینکه نظر کنه به عالم. یعنی وقتی به عالم نظر کرد وقت میفهمد که خداوند، یعنی بدون نظر به عالم با وجدان و بدون استدلال میفهمد خداوند ذاتش قدیم ازلی واجب الوجود. اما وقتی به عالم نظر میکنه میفهمه که خداوند صاحب اسما و صفاته. فیستدل بالعبودیه علی المعبودیه، العبودیت پی بینبر بر معبودیت، از مربوبیت پی به ربوبیت، از عالم پی به حق تعالی. لذا میگه فالعالم هو الدلیل علی الاله من حیث انه اله، لذلک قیل انه ماخوذ من العلامه. عالم را از علامت، علامت یعنی نشانه و هی دلیل، عالم نشانه و دلیل است، آیت است، علامت است برای حق تعالی. دقت کردید چی شد؟ بنابراین تعبیرم تعبیر زیباییست در ابو حمزه که می فرماید بکه عرفتو که و انت دللتنی علک و دعوتنی علک ولولا انت لم ادر ما انت، به واسطه خودم شناختم خودت را. بکه عرفتو که به واسطه خودت، بکه عرفتو که به واسطه خودت من شناختم خودت را. و انت دللتنی علک، تو مرا به خودت دلالت دادی. و دعوتنی علک، مرا به سوی خودت فرا خوندی. ولولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نبودی نمیدانستم که تو کیستی. من تو را به تو شناختم، تو مرا به وجودت دلالت دادی، مرا به سوی خود خوندی. اگر تو نبودی نمییافتم که تو کیستی. ببین چقدر زیباست این دعای ابو حمزه، سه تا تعبیره. به که عرفتک، انت دللتنی علک و دعوتنی علک، یعنی معرفت، راهنمایی و دعوت، همش به دست اوست. از این تعابیر ما در ادعیه زیاد داریم. توجه دارید اصلا نوع نگاه انسان به عالم و آدم تغییر پیدا میکنه. واقعا یکی از توفیقاتی که به نظر من شیعیان دارن و اهل سنت باید بیان این توفیق رو کسب بکنن همین ادعیه است. دعای مناجات شعبانیه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک بنه ابصار قلوبنا و ضیاء نظر الیک حتی تقرق ابصار قلوب حجبنی فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک. یعنی کاملا این ادعیه دعای کمیل، مناجات شعبانیه، ابو حمزه و ادعیه دیگر نوع نگاه انسان رو به عالم و آدم عوض میکنه، نگاه آیه‌ای به انسان میده. معنویت اینه، یعنی وقتی باور تقویت شد، نگاه آیه‌ای انسان پیدا کرد، نوع نگاهش عوض شد، دیگه آرامش درونی دارد، شادی و شعف درونی دارد، کاهش درد و رنج دارد، امید به زندگی دارد و زندگی براش لذت بخشه. خب وقتی این ساحت بینشی و ساحت منشی رو پیدا کرد، وقتی ساحت بینشی معنویت و ساحت منشی معنویت رو پیدا کرد، یک آثار کنشی هم پیدا می کند. یعنی این معنویت بینشی و منشی او پیوند پیدا می کنه با عقلانیت، با اخلاق، با عدالت، با زندگی، با توحید، با تمدن. یعنی این معنویت بینشی و معنویت منشی که توضیحش رو دادم، خب این با اخلاق هم پیوند پیدا میکنه. اصلا خلق خو میشود معنوی. یعنی ببین عزیزان، گاهی خود بعضی خلق خوی حسن دارن، مثلا احترام به مردم، خدمت به مردم، تواضع داشتن، اما بعضی این اوصاف اخلاقی رو صرفا اخلاقی دارن، بعضی این اوصاف اخلاقی رو معنوی دارن. یعنی خدمت به خلق را معنوی انجام میدن، تواضع رو معنوی انجام میدن، عدالت رو معنوی انجام میدن. توجه دارید؟ اصلا دقت میکنید معنویت بینشی و معنویت منشی با مفاهیم دیگه پیوند برقرار میکنه؟ عقلانیت، عدالت، زندگی، اخلاق، این وقتی یه آثار کنشی ایجاد میکنه، من میگم معنویت کنشی، و اون نوع برقراری ارتباط انسان با خیش، با دیگران، با طبیعت، با ماوراء طبیعت و با خداست. یعنی ارتباط مؤثر انسان با خودش، اصلا نوع ارتباط با خودش عوض میشه. نه تنها چنین انسانی دست به خودکشی نمیزند، بلکه مرتب به دنبال تکامل بخشی و تقرب بخشی خیشتن است. نه تنها دست به خودکشی نمیزند، نه تنها از خیشتن بیگانه نمیشود و نه تنها بی هویت نمیشود، بلکه هویتش مرتب در حال شدن است، تکامل است. این ارتباط مؤثر انسان با خیشتن، ارتباط مؤثر انسان با طبیعت، اینجا حکمرانی محیط زیست معنا پیدا میکنه. یعنی طبیعت که جمادات و نباتات و حیوانات باشن دارای حقوقی خواهند شد. من حق ندارم هر جور دلم خواست با این رفتار کنم. من باید رفتار معنوی و مؤثر با طبیعت داشته باشم. من حق ندارم نسبت به حیوانات بی تفاوت باشم. اگر دیدم مثلا گربه های اطراف منزلم گرسنن، باید به اونا توجه بکنم، فقط شکم خودم رو نباید سیر کنم. چون ارتباط من با طبیعت تغییر پیدا میکنه، معنادار میشه، معنوی میشه، و چون عوالم با هم مرتبطن که در ساحت بینشی معنویت گفتم، اثر وضعی و تکوینی این حقایق عالم هم وجود داره. یعنی من اگر به حیوانات توجه کنم، حقوق حیوانات رعایت کنم، حقوق نباتات و جمادات رعایت کنم، اثر مثبت اون رو میبینم. اگر رعایت نکنم، اثر منفی رو میبینم. یعنی اگر من تعرض بر طبیعت بکنم، طبیعت بر من تعرض میکنه. اگر انسان تجاوز بر طبیعت داشته باشه، طبیعت بر انسان تجاوز میکنه، انسان رو آسیب میزنه. یک قصه ای رو مرحوم عاشق مرتضی حائری، پسر عاشق عبدالکریم حائری نقل کرده بود، نمیدونم حالا برای شما گفته بودم یا نه. ایشون زارن سفری در می بود، مهمان بودن، افطار بودن جایی، بعد دیده بود یه بنده خدای سر سفره غذا سیر خورده بود. بعدش هم وقتی دیگه مردم از سر سفره کنار رفتن، این غذای تمونده مردم رو هم گرفت دو تا یکی کرد و خورد. بعد اومد سفره رو جمع کرد و سفره رو جارو میکرد و میخورد و سفره رو جمع میکرد. عاشق مرتضای حائری رضوان الله تعالی علیه که من توفیق داشتم چند ماهی قبل از ارتحالشون خدمتشون رسیدم، بسیار با محبت، این تعبیر فکر کنم حالا تو قانون اساسی شریعت حقی شیعه همچه تعبیری تو قانون اساسی آمده، ایشون چون جزء تدوین کنندگان خبرگان قانون اساسی بود، ایشون اصرار داشت به تو قانون اساسی آمد. میگو من از این بنده خدا سوال کردم تو چرا اینقدر میخوری؟ بعد خیلیم لاغری، چاقم نیستی که بگیم خب مثلا این بدن نیاز داره به خوردن. میگفت من خیلی انسان قصه ای داره، این بعد قصه رو باش تعریف کرد. من با یه واسطه، اینو از خود عاشق مرتضی نشنیدم، اینو از پسر جناب آسد محمد آسد باقر گلپایگانی، پسر مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، از ایشون، چون آسد باقر گلپایگانی شاگرد عاشق مرتضی بود و ایشون مستقیم از خود عاشق مرتضی شنیده بود، آسد باقر هم برای من تعریف کرد. میگفت که قصهش اینه، من خیلی آدم متمولی، این میگفت آدم متمولی بودم، املاک داشتم، زمین داشتم، اسب داشتم. میگفت یه روز برای شکار رفتم بیرون، خب هرچی گشتم شکاری نصیبم نشد و وقت نهار شد سفره رو پهن کردم، مشغول خوردن غذای چرب و نرمی هم به هر حال خانم گذاشته بود، خانواده گذاشته بود، گفت داشتم غذا میخوردم یه سگی آمد کنار من و یه حالت التماسگونه ای که غذا بهش بدم. گفت منم خب ناراحت از این که در صیادی در این به هر حال موفق نبودم، خب من غذا رو خوردم، هیچی به سگم ندادم. و بعد غذا رو که خوب خوردم، سیر شدم، غذا هم اضافه بود، این غذای اضافه رو هم ریختم تو آب، چشمه بود، ریختم آب، غذا رو برد و این سگه نگاهی به من کرد و یه اشکی ریخت و خیلی ناراحت و متأثر، گفت منم اعتنا نکردم، سوار بر اسب برگشتم، گفت تو راه دیدم گرسنه‌ام شده شدید، گفت رفتم از یه روستایی و بین راه 5 قرص نان خریدم اونو خوردم، باز در بین راه گرسنه‌ام شد، به روستای بعدی رسیدم 10 قرص نان خریدم خوردم، باز در بین راه گرسنه‌ام شد، در روستای بعدی 20 قرص نان خریدم و خوردم. و گفت تا الان هرچه دار و ندارم بود، املاک بود، نمیدونم زمین و چی و چی و چی، همه رو فروختم و خوردم و سیر نشدم و سیر نمیشم. هرچه غذا میخورم، این حال تعبیر ایشون این بود که این غذا تو بدنم خاکستر میشه، یعنی قوه که به هر حال تغذیه بدن رو، یعنی قوه مبدلهی که غذا رو تبدیل میکنه به مثلا انرژی در بدن، اینو از دست داده بود. توجه دارید، این همون همپیوستگی حقایق عالمه دیگه. اما انسانی اگر اهل معنا باشه، ارتباط مؤثری با طبیعت داره و ارتباط مؤثری با دیگران داره، حقوق انسانهای دیگر. مثلا بعضی افراد هستن تو عمرشون یه وقتایی ممکنه حالا رندوم صدقه‌ای بدن، بعضیا بخشی از زندگیشون صدقه دادنه، بخشی از زندگیشون به فقرا رسیدنه، یعنی توجه به هم نوعان، به فقرا، به نیازمندان بخشی از کارشون، همونطور که کاسبن، همونطوری که معلمن، همونطوری که مدرسن، همونطوری که مثلا فرض بکنید اداری چیان مدیران، به هر حال مشغول یه کاری هستن، یه بخشی از زندگیشون کمک به محرومینه، کمک به مستمندان هست. این آثار اون معنویت بینشی و منشی اثرش میشه این معنویت کنشی. توجه دارید. همچنین ارتباط مؤثر با ماوراء طبیعت، با ملائکه، با موجودات دیگر و ارتباط با خدا عوض میشه و یک ارتباط معناداری پیدا میکنه. و خیلی جالبه، یک بحثی جدیدن در علوم پزشکی مطرح شده به نام سلامت معنوی. یه پارادایم جدیدی است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر محمد مهدی اصفهانی، ایشون یکی از به یه معنا مؤسسین سلامت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی بود. مقالات زیادی هم تو این سالها نوشتن محققین درباره چیستی سلامت معنوی، عوامل سلامت معنوی، روش شناسی سلامت معنوی، آموزش کاربردی سلامت معنوی، گونه شناسی سلامت معنوی، اصلا رابطه‌ای که سلامت معنوی با گلوبول‌های قرمز داره، گلوبول‌های سفید داره. من یه تز دکتری رو هم راهنمایی کرده بودم برای علوم پزشکی دانشگاه تهران درباره سلامت معنوی دختران نوجوان که یه تز دکتری بود، خیلی دستاوردهای خوبی هم داشت. یعنی سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت انسانی است. یعنی همونطوری که انسان سلامت جسمی داره، سلامت ذهنی نیاز داره، سلامت اجتماعی داره، سلامت معنوی هم در ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها بسیار بسیار مؤثره. حتی کاهش استرس میکنه، بیماری ها رو جسمی رو و ذهنی رو کم میکنه، حتی مرگ رو کاهش میده. توجه دارید؟ اصلا یکی علتایی که شما میبینید بعضی از این علما خیلی سن بالایی دارن، 80 سال، 90 سال، 100 سال، یکیش همین سلامت معنوی، سحرخیزی، بین طلوع عین نخوابیدن، مناجات با خدا داشتن. سازمان بهداشت جهانی سال 1947 سلامتی رو یک حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی میدونست. اصلا وقتی میگفت سلامت یعنی فقدان بیماری یا ناتوانی مثلا جسمانی و روانی و اجتماعی. بعدن کم کم دیدن نه بابا، بیماری و ناتوانی جسمی و فیزیولوژیکی یه دسته از فقدان سلامت، و سلامت روانی که شامل عواطف و درک ذهنی و ایناست، و سلامت اجتماعی که رضایتمندی از روابط با دیگران هست، و سلامت معنوی که به دنبال تعالی انسانه. خیلی کلیدیست، خیلی مهمه. ولی زو امروز این بحث سلامت معنوی خیلی باید جدیست. البته یه بحثی هست که آیا سلامت معنوی با خدا یا بی خدا، چون میدونید ممکنه کسی ساحت بینشی معنویت رو در اعتقاد به ماوراء طبیعت داشته باشه، هدفمندی جهان رو بداند، پیوستگیش، ولی خالق هستی رو قبول نداشته باشه، یا خالق هستی قبول داشته باشه، ربوبیت هستی بخش رو قبول نداشته باشه. اینها سلامت معنوی سکولارن. ما دو تا بحث داریم. یک، یه بحث اینه که سلامت معنوی یعنی توجه به ماوراء طبیعت لازمه. یک. دوم، این معنویت در ارتباط با خدا تقویت میشه، یعنی آتئیزم باطله. و سوم، خدایی که اثر بخشه، خدایی که خالق و ربوبیت دارد، تأثیر گذاره. یعنی سلامت معنوی سکولار کنار، معنویت سکولار باطل بشود. توجه دارید؟ خب این عرض کنم خدمت شما درباره معنویت که اجمالا توضیحاتی دادم. مقام معظم رهبری و حضرت امام و مخصوصا حضرت مقام معظم رهبری یکی از واژه‌هایی که فراوان و پرتکرار در سخنانش داره واژه معنویت، یعنی هر سال یکی از محققین از سال 68 تا سال 99 رو تحقیق کرده، نشون داده که چقدر حضرت آقا مکرر این واژه معنویت رو توضیح داده و بحث کرده. من در هم منظومه فکری امام هم منظومه فکری مقام معظم رهبری بحث معنویت رو آوردم که دوستان میتونن ببینن. مثلا تأکید داره برای این که توحید جوهره معنویت، اون معنویتی که ما برش تأکید داریم گوهرش توحیده، یا اینکه معنویت و بعد روحانی انسان هدفداری به انسان میده، هدایتگری ابعاد دیگر انسان رو تأمین میکنه. معنویت یعنی آرمانگرایی، یعنی ارزش‌های معنوی رو پذیرفتن، و اگر آرمان‌ها و ارزش‌های معنوی انسان داشته باشه، هویت فردی و اجتماعی انسان جهت‌دار، معنادار، سازنده است. و جامعه معنویت‌گرا جامعه پیشرفته است، توسعه‌اش میشه توسعه معنویت‌گرا، تاریخش میشه تاریخ معنویت‌گرا، و اصلا تمایز بین جبهه حق و باطل شکل میگیره. و بعد میگه حرکت انقلاب اسلامی حرکت معنویت‌گرا بوده، احیا معنویت بوده در مقابل این دنیای مستکبر مادی. یعنی اگر دنیای مستکبر مادی هم از معنویت سخن میگه، معنویت رو برای استکبار خودش میخواد. دیدید دیگه، سینمای دینی رو هم راه میندازه، هالیوود دینی، برای اصلا یه ژانر از ژانرهای سینما شده ژانر دینی. برای چی؟ برای اهداف استکبار خودش. یا یکی از نکاتی که حضرت آقا ذکر میکنه میفرماد اون نکته کلیدی که امام رو امام کرد و در راهبری انقلاب اسلامی نقش داشت، شخصیت معنوی امام بود. توکل به خدا، توسل به اهل بیت، اخلاص امام، زا معنویت جز ابعاد محوری و لاینفک مکتب امامه. ببین این اصلا در انتخابات هم خودشو نشون میده. از خودت میخوای برنامه تو بدی با رویکرد معنوی، از خودت دفاع کنی با رویکرد معنوی، نقدی دارید با رویکرد معنوی. ببین وقتی رویکرد معنوی نبود، نوع دفاع و ارائه برنامه متفاوت میشه. سیاست ورزی میشه سیاست ورزی سکولار، سیاست ورزی سکولار با سیاست ورزی معنوی تفاوتش اینجاست. خدا رحمت کنه امام وقتی خرمشهر آزاد شد، هم خرمشهر رو خدا آزاد کرد، این مال هم روی کرده معنویت او بود. پیشرفت میشه معنویتگرا، جامعه سازیش میشه معنویتگرا، خودسازی میشه معنویتگرا، اقتدار جمهوری اسلامی میشه معنویتگرا، یعنی سیر به سمت تقرب الهی. لذا عزیزانی که معنویت رو صرفا آرامش درونی بدانیم، یک اثری از آثار منشی معنویته. کاهش درد و رنج بدانیم، یک اثری از آثار معنویته. خدا رحمت کنه، این یک استادی ما در دسپول داشتیم، یک استاد درس نخونده ای، یعنی سواد چیزی نداشت، کاسب بود، به نام ملا مهدی. مرحوم ملا مهدی یکی از واقعا عرفای، عرض کنم یکی از عرفایی بود که من دیده بودم، بوجه دارید واقعا یکی از عرفا بود. ملا مهدی قلمباز، حالا دیگه ملا مهدی معروف بود، فامیلش قلمباز، یک کاسب بود. اولا بسیار مقید و حلال و حرام، بعد تو منبرای مثلا پای منبرای علما میرفت، آیه ای رو روایتی رو میشنید حفظ میکرد، آیات هم با ترجمه فارسی حفظ میکرد. اول وقتی با خدا حرف میزد یه جوری حرف میزد که آدم احساس میکرد مثل که حالا من این تعبیر که میگم تعبیر عامیانه است، ولی برای تقریب به ذهن مثل این که خدا رو تو بغل خودش گرفته اینطور. حالا قصه ای دارد و بعد سکته ای کرد و درد داشت بدنش، درد میکشید، بعد قربون صدقه خدا میرفت. یعنی واقعا درد بدنی داشت، آخ میکرد، درد داشت دیگه، ولی بعد آخش میگفت قربون خدا برم. و چه لذتی میبرد از این ارتباط با خدا، توجه داری؟ اما اصل اون معنویت تقرب به خداست، نه تقرب فرد فقط، تقرب جامعه و تقرب تاریخ. وقت تمدن میشه تمدن معنوی، پیشرفت میشه پیشرفت معنوی، مراکز علمی میشه مراکز معنوی. من یادم این بر بچه های اینم ببینید این حرف ها حرفای زمینی سا، نه که بگی این آرمان هایش ها کجا پیدا میشه، نه پیدا شده، پیدا شده. مگر ما تو جنگ نداشتیم جهاد معنوی و مبارزه؟ یا مثلا این بچه های انقلاب که علیه منافقین رو کار میکردن کاملا با نگاه معنوی بود، یا این بچه هایی که تو حوزه هسته‌ای کار میکردن، تو حوزه خدا رحمت کنه شهید فخری زاده، خب اصلا سر تا پا معنویت بود و خودشو بچه هایی که باش بود. من با بچه های هسته‌ای خود دورهایی داشتم، این بحث علم و دین و مباحث، خب میدیدم این تهجدشون رو، ارتباطشون رو با خدا. یا این بچه هایی که تو حوزه ماهواره کار کرده بودن، یه وقت رفته بودیم مفصل خدمتشون گزارشی شنیدیم استفاده کردیم، بعد وقت اذان ظهر شد گفتم که آجای نمازی بخونیم، نماز ظهر عصری خوندیم و بعد اینا گفتن که برای ما صحبت کن، روزه‌ای بخوان. یعنی بچه‌های با معنویت با صفا، یعنی کار علمی میشه همراه با معنویت، کار اجتماعی میشه همراه با معنویت. خب حالا این معنویتی که من توضیحش رو دادم یه وقتا وصف سلامت میشه سلامت معنوی، یه وقتا وصف مدیریت میشه مدیریت معنوی، یه وصف حکمرانی میشه حکمرانی معنوی، یه وقتا وصف سیاستگذاری میشه سیاستگذاری معنوی، یه وقت وصف تنظیمگری میشه تنظیمگری معنوی. یعنی قوانینی که وضع میکنید توجه داشته باشید این قوانین چقدر در رشد معنویت انسانها تأثیر گذاره. ساختارهایی که وضع میکنید نشون بده این ساختارها چقدر تأثیر گذاره بر معنویت انسان. بعضی ساختارها معنویت سازن، معنویت از کنم زا هستن، بعضی ساختارها معنویت ستیزن، معنویت رو از انسان میگیرن. اگر حکمرانی، سیاستگذاری، تنظیمگری تنها برای این نباشه که رفاه عمومی مردم تأمین بشود، اما معناداری و معنویت انسان تکمیل نشه، رشد نکنه، این انسان باور به توحید و توحید عرفانیش تقویت نشه، امیدبخشی و آرامش درونیش تقویت نشه، نوع رابطه با خود و دیگران به طبیعت عوض نشه. مثلا شما حکمرانی تغذیه رو راه بندازید اما مردم مصرفگراتر بشن، فردگراتر بشن، حرکتای جهادی و خدمات عمومی و مواساتشون کمتر بشود. این یه مدل، یه حکمرانی تغذیه دارید که انفاق مردم رو بالا میبره، مصرفگرایی مردم رو معتدل میکنه. ببینید عزیزان، این که گفته میشود که مردم الناس و علا دین ملوکم، این دین یعنی همون حکمرانی ملوک، یعنی ملوک هر جور حکمرانی بکنن، سیاست گذاری کنن، تنظیمگری بکنن، مردم به همون شکل زندگیشون رو پیش میبرن. اگر دیدن مسئولین زندگی اشراف گونه ای دارن، مردم میرن به سمت زندگی اشراف گونه. اگر دیدن زندگی عادی متعارفی دارن، مردم زندگیشون زندگی متعارفی است. اگر دیدن مسئولین قناعت دارن، این قناعت یعنی قناعت فردی مسئولین و قناعت در سیاست گذاری و حکمرانی، خب مردم میشن مردم قانع. وقتی شده مردم قانع، امید بخش، امید دارن، آرامش دارن. شما میبینی الان بعضی از افراد بسیار سرمایه دارن ولی هی ناراحتن، گلمندن، راضی نیستن. توجه دارید، این همون فقدان معنویت هست. من این کشورهای اروپایی که میرفتم قبل از کرونا، یکی از جایی که میرفتم، هم کشورهای شرقی هم آفریقایی هم اروپایی، یکی از جایی که من میرفتم، چون مطالعات اجتماعی هم داشتم، یادداشت میکردم، سفرنامه‌ای دارم که حالا اینا چاپ بشه بعدن یک کتاب مفصلی است، یکی از جایی که میرفتم قبرستون‌های اینا بود و دوستانی که اونجا زندگی کرده بودن میگفتن، یکی از کشورهایی که آمار خودکشی علارغم این که زندگیشون زندگی اقتصادی مناسبی است، اما آمار خودکشیشون بالاست، کشورهای اروپای شمالی بود. توجه دارید، کشورهای اروپای شمالی، من خیلی از این کشورها رو رفتم دیدم، این عرض کنم خدمت شما قبرستانشون رو، مثلا کشور سوئد، فنلاند، دانمارک، نروژ. توجه دارید، خب اینا عمدتا شمال اروپا هستن. توجه دارید، وضع اقتصادیشون هم وضع نسبتا مناسبی است، یعنی حتی از آمریکایی‌ها، اروپایی چیزا، مثلا آلمانی‌ها، از انگلیسی‌ها بهتر زندگی می‌کنن، وضع اقتصادی مناسب تری دارن، اما آمار خودکشی بسیار بالا. و نشان می‌دادن به من این قبرایی رو که مثلا این جوان، مثلا جوان مثلا کم سن سال که خودکشی کرده بود، توی یوتبوری یا همون گوتنبرگ سوئد یه پلی بود، اومده بودن سمت راست و چپ پل رو دیوار کشی کرده بودن، یعنی با فلز یه دیواری درست کرده بودن. گفتم این چرا اینطوریه؟ گفتم از بس از این پل خودشون مینداختن بیرون پایین و خودکشی میکردن. توجه ده، ایرانی هایم که اونجا بودن میگفتن، گفتن خیلی آمار طلاق، آمار خودکشی بالاست، چون زندگی اقتصادی با نگاه نوسوسیالیستی اما فاقد معنویت. توجه داری، یعنی هم خود انسان ها در زندگیشون آسیب میبینه، چون نوع حکمرانی، حکمرانی منهای معنویت، هم جامعه آسیب میبینه، هم تاریخ اون جامعه آسیب میبینه. بنابراین عنصر معنویت خیلی عنصر مهمی است، و شاید فلسفه این که هم امام هم مقام معظم رهبری به عنوان دو تا رهبر جامعه ایران، این واژه معنویت رو خیلی تاکید داشتن، برش اصرار دارن و مکرر به کار میبرن، شاید همین نکته مهمی است که باید هم معنویت وصف حکمرانی و سیاست گذاری و تنظیمگری باشد، هم هدف حکمرانی تحقق جامعه معنوی، هویت معنوی، جامعه معنوی و تاریخ معنوی و نهایتا تمدن معنوی است. خب خب این هدف رو هم دیگه فکر کنم این مقدار کافی باشه. انشاءالله جلسه بعد درباره عدالت سخن خواهیم گفت. اگر دوستان نکته‌ای دارن استفاده می‌کنیم، اگر نکته‌ای هم نیست که به ختم جلسه بعد. خب ظاهرا فرمایشی دوستان ندارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.